بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولو احتاج الی معونت کما اذا کان حیوانا فعل الراحن. بحث ما در مسئله ثالثه کتاب رهنه. مال رهن داده شده بعضن احتیاج به هزینه نجهداری داره، معونه داره. مثلا مال رهن داده شده حیوانه، علوفه میخواد. این علوفه بر اوه راهنه یا بر عهده مرتهن در این ایام رهن. میفرماید بر عهده راهنه، چون مالکش راهنه. مرتهن فقط حقی بر این مال رهنی داره و الا از ملکیت راهن چه خارج نشده، پس بر عهده اوست. خب این اصل کلی. فروعات این اصل کلی این است که یه وقت این مال رهنی قبض شده ابتداءً و بعد به دست راهن دادن، خب اونجا خود راهن معونش رو میده. ولیکن فرع دیگری این است، این مال رهنی فی ید المرتهنه، در دست مرتهن مستمرن قبض شده. درسته قبض استمراری شرط نبود، ولیکن این رهن و خودش نجه میداره مرتهن. یعنی این فرض رو میخواییم بحث کنیم. اینجا یه وقت راهن بذل میکنه معونه رو، هر روز میاره علوفه رو میده، ولو فی ید المرتهن این مال رهنی. یه وقت نه، بذل نمی کنه. به مرتهن میگه شما علوفه‌شون رو بخرید و بدید، من حساب میکنم با شما. این در اینجاها مشکلی نیست. یه وقت نه، هیچ حرفی نزده راهن و هیچ کاری نکرده، نه معونه رو آورده، نه این درخواست رو از مرتهن کرده. مرتهن از او اذن میگیره و با اذن و جواب مثبت راهن علوفه رو میده به نیت این که حساب کنه. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است، نه اذن ممکن نیست، غایبه. راهن الان در مسافرته و نمیتونه ازش اذن بگیره، اون وقت از حاکم اذن میگیره. خب اینم صورت چهارم. صورت پنجم، نه از راهن میتونه اذن بگیره، نه دسترسی به حاکم داره. الان این علوفه رو هم باید بده دیگه، حیوان زبان بسته نمیتونه چه صبر کنه تا راهن بیاد دسترسی به حاکم پیدا بشه و علوفه بخوره. اینجا مرتهن به نیت رجوع میتونه علوفه بده، به نیت اینکه مراجعه کنه بعدن از راهن پولشو بگیره، به نیت اینکه حساب کنه. و الا به نیت مجانی تبرعاً اینکه حیوان نمیرد میدم، ترحم میکنه بر حیوان به نیت مجانی میده، بعد نمیتونه حساب کنه. به نیت رجوع و میتونه حساب کنه. خب علوفه رو چه داد؟ یه وقت شاهد داره برای این علوفه دادن، اون وقت میتونه هر مقداری که علوفه داده ولو بیشتر از مقدار متعارفم باشه، طبق شاهد پولشو محاسبه کنه. اما اگر شاهد نگرفته، فقط اون مقدار متعارف رو میتونه مراجعه کنه، چون اون مقداری که معمولا یک گوسفند مثلا میخوره اونو میتونه حساب کنه، البته معل یمین، قسمم باید بخوره. در وقتی چه شاهد گرفته، خود شاهد شهادت میده، نیازی به یمین نیست، حتی بیشتر از مقدار متعارف هم اجر الوف داده میتونه. اما در فرضی چه شاهد نگرفته، این دو تا فرق داره. یکیش باید قسم بخوره بر این الوف دادنش، انفاقش. دو، به قدر متعارف میتونه محاسبه کنه. این فروعات اون اصل کلیه. اصل کلی این بود که معونه بر عهده راهنه است. بعد بحث دیگر رو مطرح میکنه در همین مسئله، اگر خود مرتهن از این مال رهنی استفاده کرد، مثلا از شیر گوسفند استفاده کرد، در این حال که علوفه میده از شیر گوسفند هم استفاده میکنه، سوار میشه بر این حیوان، در این حال که مثلا اسب مال رهنی علوفهشو میده، سوارم میشه، حمله بارم میکنه، انتفاع هم میبره، فرق نمیکنه انتفاع به اذن باشه، انتفاع به اذن دو حالت داره، یه وقت انتفاع مجانی رو اذن داده، این بحثش دیگه اینجا مطرح نمیشه، انتفاع مجانی انگار هبه کرده منفعت رو، بحث نفقه و انفاق حیوان همون است در فروعات قبل گفتیم. اما یه وقت نه، اذن داده ولیکن معل اجرت اذن داده، گفته ایب نداره از اسب استفاده کن ولیکن اجرتشو بده، از شیر گوسفند استفاده کن ولیکن پول شیر رو بده، اینطوری انتفاع معزون معل عوض معل اجرت. یا اصلا اذن نگرفته، بدون اذن، به خاطر اینکه شیرها تلف نشه میدوشه و استفاده میکنه، به خاطر اینکه از اسب استفاده کنه حمله بار میکنه، یعنی به ذمهش عوض میاد، به ذمهش اجرت میاد. آیا اینجا این انتفاع مقابل انفاق یه گلی نست؟ دیگه هیچی بر همدیگر بدهکار نیستن، انتفاع در مقابل انفاق. شهید اول میفرماید نه، انتفاع با انفاق محاسبه میشه، هر کدامش زیادتر شد اون یکی بدهکار بده، نه اینکه در مقابل اوست. یه روایتی هم که اومده انتفاع در مقابل اوست، حمل میشه بر جایی که مساویان، یعنی معزون بوده طرف، اذن در تصرف داشت و مساوی بوده، یعنی انفاقش همون مقدار بوده چه انتفاع برده. دیگه اون موارد دیگر چه زیادتر بوده یا کمتر بوده روایت شامل نیست. این ادامه مسئله ثالثه است. بخونیم، میفرماید ولو احتاج الى معونته، اگر این رهنی، احتاج فاعلش مال رهنی است، اگر این مال رهنی احتیاج به معونه داشته باشه، یعنی هزینه نجهداری، مثل انفاق، انفاق یعنی نفقه دادن، انفاق حیوان یعنی علوفه خریدن و بهش دادن، اینا چما ازا کان حیوانن، مثلا جایی که این مال رهنی حیوان باشه، فعل راهن، اون موقع بر عهده راهنه، فعل راهن معونته، بر عهده راهن هست معونه این حیوان، لانه المالک، چون این راهن مالکه، با رهن دادن از ملکیت راهن خارج چه نمیشه. خب این اصل مسئله، طبق این فروعاتش رو مطرح میکنیم. فان کان فی ید المرتهن، اگر این مال رهنی در دست مرتهنه، و بزلها راهن، و راهن بزن میکنه این معونه رو، خب این فرض دیگه هیچ مشکلی نداره، خود راهن علوفه رو میاره میده، او امرهو بها، یا امر کرده راهن مرتهن را به معونه، گفته تو معونه شو بده. اینجا امر به معنای درخواست دیگه، درخواست کرده چه تو معونه رو بده، این مرتهنم انفقه و رجع به ما قرامه، انفاق میکنه به حیوان و اون مقدار چه قرامت داده، خرد کرده، هزینه کرده، رجوع میکنه به راهن، محاسبه میکنه با اینم. فرع دوم و الا، از اینجا فرع سوم، اگر راهن بذل نکرده و درخواستم نکرده، استعذنه، مرتهن از راهن اذن میگیره، اجازه میگیره چه این حیوان زبان بسته چه نباید بمیره، استعذنه فان امتنع او تعذر، از اینجا فرع چهار، اگر امتناع کرد مرتهن، گفت به من ربطی نداره، یا تعذر یا امتناع نکرد، اذن ممکن نبود، تعذر استئذان المرتهن لغیبت نحوه، چون غایب بود یا در حبس بود ممکن نبود ازش اذن گرفته، رفع امره للحاکم، امر این حیوان رو به حاکم مراجعه میکنه، از حاکم اذن میگیره. خب تا اینجا تمام شد. فرع بعدی، فان تعذر، این حاکم هم متعذر شد، دسترسی به حاکم هم ممکن نشد، میفرماید اون موقع انفقه هو به نیت الرجوع، مرتهن خودش دیگه اینجا شارع مقدس اذن داده، به نیت رجوع علوفه میده، به نیت رجوع به مالک یعنی رجوع به راهن، اینجا از بازار علوفه میخره و به این حیوان زبان بسته میده. اما و اشهد علی، بر این انفاق شاهد میگیره، لیثبت استحقاقه به غیر یمینین، تا شاهد گرفتن فایدهش اینه استحقاق این انفاق رو ثابت میشه بدون قسم خوردن و رجع و رجوع میکنه به راهن. فإن لم یشهد، اما اگر شاهد نگرفت، هر روز علوفه میخره میاره شاهدم نمیگیره، فالاقوا قبول قولهی، اقوا این است اگر ادعا کرد ظهور یک حیوان این است با علوفه و نفقه زنده مونده دیگه، پس این در مدعی و منچر، این آقا منچره، مرتهن منچره، اون چه انکار میکنه نه تون انفاق نچردی، اون میشه مدعی، به همین خاطر اقوا قبول و قولهی، اقوا این است قول مرتهن رو قبول میکنیم، قبول و قولهی فی قدر المعروف من، در اون مقداری که متعارف است از انفاق، البته به یمینی، همراه با قسم خوردن این راهن، ببخشید به یمین المرتهن، همراه با قسم خوردن این مرتهن و رجوعه به، و همراه با رجوع این مرتهن به راهن. مسئله دیگر که توضیح دادم از خارج، ولو انتفع المرتهن به، اگر مرتهن منفعت ببرد از این مال رهنی، البته به اذنهی، به اذن راهن، علا وچل عوض، به اذنهی رو دو صورت کردیم، یه وقت مجانن از انتفاع میبره، اون دیگه از محل بحث ما خارجه، اونی که به اذنهی علا وچل عوض، چه عوضم بده، یعنی اگر مثلا مثل سوار شدن بر حیوانه اجرتشو بده، اگر مثل شیر خوردن شیر حیوانه اون سمنشو بده، علاوه تل عوض انتفاع ببره، او بدون اذنهی مل اسم، یا انتفاع میبره بدون اذن راهن همراه با گناه، یعنی گناه تکلیفی کرده لیکن زامنه، اون مقداری که استفاده کرده زامنه، در این صورتها لزمه الاجرت، لازم میاد بر این مرتهن اجرتشو بده، مثل در سوار شدن بر حیوان، حمل بار بر حیوان اجرته، او عوض المأخوذ، یا عوض اون اخذ شده رو بده، دیگه اونجا بحث اجرت نیست، عوض شیر رو بده، چل لبن، مثل شیر. خب از یه طرفی انفاق کرده، علوفه داده، از طرف دیگر انتفاع کرده. شهید اول میگه و تقاسا، اینا تقاس میکنن از هم دیگر. تقاس نسبت به اجرت و انتفاع، یا نسبت به عوض و انتفاع تقاس میکنن. خب وقتی تقاس کردن، هر کدامش زیادتر هزینه کرده یا زیادتر شده، اون صاحب زیادی برمیگرده از اون یکی میگیره. تقاس معناش اینه. و رجع از الفضل به فضله، اون که صاحب زیادیه رجوع میکنه فضلشو، زیادیشو میگیره. اگر مثلا اجرت این اسب زیادتره، اون هزینه ای که کرده کمه، خب راهن مراجعه میکنه و اون مقدار باقی مانده از اجرت رو میگیره. و بالعکس فبالعکس. این یه گل. گل دوم گفتیم که یه روایت هم هست، گیل تکون و نفقه فی مقابلت رکوب و لبن مطلقا. گفتن نه، انفاق در مقابل این سوار شدن و شیر است مطلقا، دیگه بحث تقاس نیست، این در مقابل اونه. زیادی و کمی هم باشه، این در مقابل اونه، به همدیگه دیگه مراجعه نمی کنن. استنادن لا روایته، به یه روایت این گیل استناد کرده، حملت این روایت حمل شده بر اذن در تصرف و انفاق مع تساوی الحقه، اذن داده شده در تصرف و و انفاق و نفقه دادن با در صورتی که هر دو حقشون مساوی باشه، یعنی حق انفاق مساوی با حق انتفاع باشه، اون موقع دیگه بله هیچ کدام بر نمیگرده. تقاسم باشه همون فرضه، تقاسم نباشه همون فرضه. خب یه بحث حکم تکلیفی هم میکنه، آیا اصلا صورتی داریم که بدون اذن راهن مرتهن بتونه انتفاع ببره؟ بحث حکم تکلیفی، چون در قبل فرمود که اگر اذن نباشه معل اسمه، با گناهه، درسته زامنه اما با گناهه. آیا فرضی داریم که بی گناه باشه و زامن باشه؟ میگه بله، اگر اذن گرفتن از راهن ممکن نیست، راهن در زندانه، در مسافرت غایبه، این مال رهنی هم اگر استفاده نشه از بین میره، فاسد میشه. مثلا شیری دوشیده نشه، این شیر دوشیده نشه از بین میره، خوف فوت هست. چون خوف فوت هست، اینجا اذن شرعی داده شده. یک نکته ای رو بین پرانتز عرض کنم، ما دو نوع اذن داریم، اذن مالکی، اذن شرعی. در این گونه موارد که مالک اذن نمیتونه بده، متعذره، شارع اذن داده، استفاده کن، البته مع الزمان. و رد جهف دروس، در دروس ترجیح داده جواز الانتفاع، اینکه انتفاع جایزه، یعنی گناهی نشده. به ما یخاف و فوتو، به اون چیزی که خوف فوت اون هست، به اون منفعتی که خوف فوت هست، علل مالک، خوف فوت بر مالک هست. یعنی اگر انتفاع نبری، مالک هم این منفعت رو از دست میده. اند تعذر استئذانهی و استئذان الحاکم، وقتی که اذن گرفتن از مالک و اذن گرفتن از حاکم که ولی مالکه ممکن نباشد، متعذر باشد، اینجا شاره خودش اذن داده و هو حسنون. این ترجیحی که شهید اول در دروس داده حرف خوبیه. این مسئله ثالثه تمام شد. مسئله رابعه در ادامه مسئله ثانیه هست. دقت کنید، من اول توضیح بدم از خارج. ببینید، فرضی که مرتهن وکالت گرفته بود وقتی وکالت گرفته بود برای فروش، دیگه موعد دین سر رسید، اگر راهن نتونست دینو بده، مرتهن مستقلا میره میفروشه این مال رهنی رو، دینشو برمیداره. این فایده وکالت گرفتن اینه، دیگه نیازی نیست به راهن بجه به فروش دین منو بده، به حاکم شهر بجه اینو مجبور کن به فروش دین منو بده، خودش مستقلا میفروشه دینشو برمیداره. این در صورتی است که وکالت داشت. اما در یه صورتی که حتی وکالت نداره این کارو میتونه بکنه، استقلال در فروش و برداشتن حق خودش، اون در وکالت چه هست مستقلا میتونه این کارو بکنه. در صورت نداشتن وکالت هم بعضی وقتا میتونه. اون کجاست؟ میگه یک صورتش این است، مثلا وکالت داشت مرد، دیگه وکالت باطل شد، یا اصلا وکالت نداشت مرد، این فرق نمی کنه. این صورت مسئله ای که الان مطرح می کنیم فرق نمی کنه که قبل از مردن وکالت داشته یا نداشت. الان که مرد، خب از ورثش دینشو می خواد. فرض کنیم بیانه بر دین نداره، دوستی با هم داشتن، این بهش دین داده، اینم رهن داده، ورثه انکار میکنه اگر بهشون بگه چه من از میت شما طلب دارم، طلب منو بدید، اینم رهنشه. اگر این کارو بکنه اصلا انکار میکنن، رهن هم میگیرن، چون اعتراف کرده که ملک این میته، رهن بودنش معلوم نیست. اونا میگن شما رهن بودنت معلوم نیست، امانت در دست شما بود، بده اونو، دینم بدهکار نبود پدر ما. خب انکار دین و این رهنم تبدیل میشه به ودیعه نزد این فرد، اونو میگیرن، دین اینم پادر هوا میمونه. در این گونه فرض چه؟ خوف انکار ورثه است، بیانه هم نداره. دقت کنید به فرضا، اینجا میتونه خودش رهن رو بفروشه، دینشو برداره تا حقش از بین نره. این در صورتی بود که بیانه نداره، خوف انکار داره. اما اگر بیانه داره، بیانه ای که محکمه پسنده، دوتا شاهد داره، نه اونجا نمیتونه این کارو بکنه، باید مراجعه کنه به محکمه حاکم شهر، شاهدهاشو اقامه کنه و حقشو بگیره. این در صورت بیانه نداشتن. یه فرعی هم دنبال این مطرح میکنه، اونم این است که خود راهنم اگر این وضعیت رو داشت، اصلا نمرده، خوف این است راهن انکار کنه. درست اون موقع رابطمون دوستانه بود، من به او دین دادم، قرض دادم، اونم رهنه، اما اگر بیام الان ادعا کنم انکار میکنه، رابطمون سرد شده، میگه نه من به تو بدهکار نیستم. اینجا هم بازم به خاطر اینکه حقش از بین نره، میتونه مستقلن رهن رو بفروشه، دینشو برداره. یجوز للمرتهن، جایز برای شخص مرتهن، الاستقلال بالاستیفا، که مستقلن خودش از مال رهنی استیفا کنه، حتی ازالم یکم وکیلن، وکیلم نباشه. چون وکیل باشه چه میتونه، البته وکیل نباشه چند تا فرض داره دیگه. یه فرضش این است که وکیل در زمان زنده بودن بود، الان دیگه نیست، چون مردن وکالت از بین میره. یه وقت هم نه، از اول اصلا وکالت نداشت. چه این کار رو میتونه بکنه؟ لو خاف جهود الوارث، اگر بترسد که وارث انکار خواهد کرد، جهود یعنی انکار، ولا بینت لهو علالحق، بینه هم برای این مرتهن نیست بر حق خودش، خب اینجا میتونه مستقلن. چرا؟ چون بیانه نداره، اصل عدم دینه، پس به ورثه بگید پدر شما به من بدهکار بود، اونا انکار کنن، حرف اونها محکمه میپسنده، میگن اون قسم، ورثه قسم میخوره و این میشه حرفش باطل، بدهکاریش دیگه نمیتونه اثبات کنه طلبش. از القول و قول الوارث معیمینهی فی عدم الدین و عدم الرهن. چون در این گونه فضاها وقتی به محاکمه بشید، قول قول وارث در با قسم وارث، در اینکه دینی نیست و رهنی نیست، چون اصل عدم دینه، اصل عدم رهنه، پس وارثین حرفشون موافق با اصل میشه. این هم چه فرضی نست بیینه نداره، منجر قسم میخوره، حرفش حق اثبات میشه. لو ادعا المرتهن و الدین و رهن، اگر مرتهن ادعای دین و رهن داره، اونا منجرن، قسم میخورن، حرف بر علیه مرتهن تمام میشه. به همین خاطر شاره اینجا اذن داده. خب دو تا قید بود، قید اول خوف، خوف انکار، قید دوم بیینه نداشتن. ول مرجع فی الخوف، خوف اینجا یعنی چه؟ میگه مرجع در خوف الى القرائن الموجبه للظن الغالب، مرجع در خوف اون قرائنی سه سبب شده اطمینان حاصل بشه، ظن غالب حاصل بشه، چه ورثه انکار میکنن. مثلا شما میبینید ورثه به طلبکارهای دیگر همین رفتار رو کردن، حتی طلبشون از این هم کمتر بوده. خب این ظن غالب حاصل میشه چه این کار رو خواهند کرد برای شما هم اگر این ادعا رو به ورثه بجید. به همین خاطر میتونی مستقلن از این مال رهنی حق تو برداری. خب یه فرع دیگری هم اینجا مطرح میکنه با خود راهن، اینجا با ورثه راهن بود، الان با خود و راهن. و چزا یجوز لهو، جایز است برای مرتهن زالچ، زالچ یعنی استقلال بل استیفا، که مستقلن دین حق خودشو برداره. لو خافت جهود راهن، اگر می ترسد چه خود راهن انکار خواهد کرد، ولم یکن وچیلم، و وچیلم نیست، انکار خواهد کرد. وقتی انکار بکند دیگه شما باید دنبال اثبات دینت باشی. خب همه اینها جایی بود که مرتهن بیینه نداره. اما لو کان لهو بیینتون مقبولتون اندل حاکم، اما جایی که برای مرتهن یه بیینه مقبولی نزده، بیینه مقبول یعنی مثلا دوتا شاهد عادل داره، نه یه دونه شاهد یا مثلا عادل نباشه، دوتا شاهد عادل داره چه نزده ها چه مقبوله. لم یجوز له الاستقلال بدون اذنهی، دیگه اینجا نمیتونه مستقلن حقشو برداره بدون اذن راهن، اینجا باید راهن اذن بده، چون اگر اذنم نده میتونه از طریق قانون دینشو اثبات کنه و از او حقشو بگیره. خب آخرین فرعی که امروز مطرح میشه اینه که ببینید طرف بیینه نداره، اما اونها جهودم ندارن، انکار نمی کنن، اعتراف میکنن، یعنی قبول میکنن. ولیکن قسم نیاز داره، باید این مرتهن قسم بخوره. آیا به خاطر اینکه قسم نخوره میتونه مستقلن استیفا کنه؟ میگه نه، دیگه قسم خوردن که متضرر شدن نیست. اون موقعی که شما بیینه نداری و متضرر میشی، اون موقع گفتی مستقلن استیفا کن، نیاز به قسم نه نمیتونی. ولا یلحق به خوف الجهود، ملحق نیست به خوف انکار، جایی که احتیاج هو الى الیمین، احتیاج هست به این، احتیاج را مرتهن به یمین. لو طرفه، یعنی لو طرفه راهن، راهن اعتراف داره میگه بله درسته، ولی تو قسم باید بخوری در دادگاه. اینجا نه، این ملحق به خوف جهود نیست، در خوف جهود یعنی خوف انکار شما مستقلن میتونستی استیفا کنی، این فرع ملحق به اونجا نیست. لعدم تضرر بالیمین صادق، چون با قسم درست شما ضرر نمی کنید، قسم دروغ است که ضرر معنوی داره، حرام است، گناهه. قسم راست اگر راست میگوید ضرر نمی کنید. و این کان ترچهو تعظیما لله، اولا، ولو ترچش اولاست، ترچ قسم به خاطر عظمت الهی، حفظ حرمت الهی، ترچ قسم حتی در قسم های راستم اولاست. اما این اولویت اینجا زیاد نقشی نداره، شما باید قسم بخورید، نمیتونید مستقلا استیفا کنید. بین پرانتزم عرض کنم که قسم خوردن رو مرحوم صاحب جواهر اینطوری معنا کرده، انسان وقتی یک قرضی از دیگری میگیره، رهن میده، وسیگه میده تا این قرض رو او به راحتی بده، یعنی رهن میگذاره. در حرفها هم وقتی شما حرفی میزنید، قسم خوردن هم وسیگه معنوی است، یعنی خدا رو در رهن میذارید تا طرف حرف شما رو قبول کنه. به همین خاطر تأکید روایاتی دست قسم راست هم اند ضرورت بخورید. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.